أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حکومت دینی به این نتیجه رسیدیم که دین همون حکم الله هست اولا، و منشأ پیدایش دین ارادت الله هست ثانیا، و غیر اراده ذات اقدس لا چیزی منشأ دین نخواهد بود، و کاشف اراده خدا ادله شرعی ثالثا، به این ادله شرعی یا عقلیس یا نقلیس رابعا، و برای هر کدام از این دلیل های عقلی و نقلی شرایط خاص است خامس. در جریان عقل مستحضرید که عقل یه رسالتی در حکمت و کلام دارد و یه وظیفه هم در اصول فقه و فقه و اخلاق و حقوق. رسالت عقل در حکمت و کلام آن است که اون مبانی مستقل خود را درست بیندیشد، شناسایی کند و خوب بفهمد و خوب بررسی کند و خوب ترکیب کند و خوب استنتاج کند. اینها تنها رسالت عقل در حکمت و کلام است. در این محدوده از ظواهر نقلی کمک نمیگیرد، یعنی اونجایی که سخن در این است که آیا جهان مبدعی دارد یا ندارد، در باره اصل اثبات مبدع او حرف دارد، اینجا جا برای استنباط از ظواهر نقلی نیست، چون هنوز حجیت نقل ثابت نشده است. رسالت عقل در این محدود آن است که اون مبانی تصوری و تصدیقی خود را که مستقلن درک می کند اونا را شناسایی بکند، جمع آوری بکند، به صورت قیاس تدوین تعریف بکند و نتیجه بگیرد تا ثابت بکند که در جهان مبدعی هست. توحیدش هم این چین است، گرچه برخی ها در باره توحید نظر دارن که بعد از اثبات وحی میتوان از او کمک گرفت، اون سخن حق است البته، بعد از ثابت شدن وحی نبوت میشود از اونها شواهدی بر توحید را اثبات کرد، استنتاج کرد. و در باره اصل اثبات مبدع که جهان مبدعی دارد، این فقط بود از مستقلات عقلی کمک بگیرم. ماده عقلی، صورت عقلی، کیفیت تفکر عقلی، استنتاج عقلی، نتیجه هم عقلی. این عقل محض است. بعد از اثبات مبدا، آیا این مبدا جهان را رها کرده است، یا این مبدایی که دارای اوصاف فراوان است؟ البته باید اسماء حسنای خدای سبحان ثابت بشود که او حکیم است، عادل است، هادی است و مانند آن، که اینا همه رسالت های عقل است. بعد از اثبات این که او حکیم است، او هادی است، ربوبیت هم از آن اوست، اونگاه این سوال برای عقل مطرح است که آیا خدایی که در فصل اول ثابت شده است که او واحد است و در فصل دوم ثابت شده است که فصل اول ثابت شده است که موجود است و در فصل دوم ثابت شده است که واحد لا شریک له و در فصل سوم ثابت شده است که او دارای اسماء حسنا است و به ترتیب علم و قدرت و حکمت و سمع و بصر او ثابت شده است، هدایت عمومی او و عدل او ثابت شده است، که البته این می شود یک جلد کتاب حکمت و کلام. این یک جلد کتاب 500 صفحه‌ای با رسالت عقل تأمین شده است. عقل که این کتاب 500 صفحه‌ای رو با مبانی خاص تصوری خود و تصدیقی خود ثابت کرده است، شبهات را رد کرده است و ثابت کرد خدا هست و خدا واحد است و خدا علیم است و خدا حکیم است و خدا عادل است و خدا هادی هست، اونگاه وارد جلد دوم این کتاب می شود که آیا چنین خدایی انسان را آفرید انسان را به حال خود رها کرد یا نه. وقت مسئله نبوت شروع شد و شروع شد که برای هدایت مردم باید کسانی رو بفرستد، قانونی بفرستد و مانند اون. اونجا جریان فرشته ها، وحی، عصمت انبیا، عصمت انبیا در بخش تلقی، عصمت انبیا در بخش نگهداری، عصمت انبیا در بخش ابلاغ و املاء و انشاء و مانند اون، همه اینها رو باید این عقل در جلد دوم حکمت و کلام ثابت بکنه. وقتی ثابت شد که وحی هست و فرق بین معجزه و سحر را هم او باید بیان کند، چه فرقی بین کارهای خارق العاده مراتزی هند و امثال هند با معجزه، فرق جوهری سحر با معجزه چیست تا آدم دل خوش دارد؟ این چنین نیست که همین که بگوید سحر با معجزه پهلو نظرد دل خوش دارد. این از اون فرهای دقیق عقلی است که از سحر و ماه و المعجزه تو ماهیه، فصل مقبمشون چیه تا فرق سحر و معجزه مشخص بشود. وگرنه انسان یه روز به دنبال عصای موسی حرکت میکند، یه روزم به دنبال گوساله سامری. اونی که نتونه تشخیص بده این عصا معجزه است، وقتی ببینی کار خارق العاده ببینه میگه حق با توست، از اون طرف اخرج الهام ایلن جسدن خوارن میگه حق با توی سامری است. لذا که تشخیص اینکه از سحر و ماهوه المعجزت و ماهیه، اینم کار عقلی است در اون فضای مستقل خودش. بعد از اینکه این مسائل تأمین شده است، یعنی مباحث مربوط به اصول دین با رسالت عقل که شرایطش و منطق مشخص کرده است که مبانیش چی باید باشه، صورش چی باید باشه، مادهش چی باید باشه، خصوصیاتش رو مشخص کرده است و خود عقل اون مبانی رو جستجو کرد و یافت، اونگاه ثابت میکند که خدای واحد علیم قدیر حکیم پیامبری دارد و اون پیامبر معصوم است و اون پیامبر معجزه‌ای دارد. اونگاه به جهان خارج می رود، در هر عصری که زندگی می کند در خدمت پیامبر اون عصر، بعد شناخت او همه این مبانی عقلی خود را به کار می گیرد. از آدم تا خاتم علیه السلام چنین انسانی در هر عصری تابع پیغمبر همون عصر است. خب از این بعد دیگه نوبت این علوم فرعی میرسد، مثل علم اصول، مثل علم فقه، مثل علم اخلاق، مثل علم حقوق، نوبت این علوم میرسد. وظیفه عقل و رسالت عقل در اینجا دو چیزه، یکی تکیه کردن به همون مبادی و اصول اولیه است که با اون اصول خدا ثابت شد، با اون اصول توحید ثابت شد، با اون اصول وحی و نبوت ثابت شد، با اون اصول عصمت ثابت شد. با اتکای اونها یه مخاطب خوب و خوشفهمی است برای وحی. اونگاه تمام تلاشش رو در این محدوده علم اصول، در محدوده فقه، در محدوده اخلاق، در محدوده حقوق، این گونه از علوم فرعی تمام تلاشش صرف بکند که هم اون اصول اولیه رو حفظ بکند و از دست ندهد و هم یه مخاطب خوبی باشد، ببیند که وحی چی میگوید. اینجا دیگه عبد محض است. چرا؟ چون خودش در اون بخشای اصلی فهمید که هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه از وحی تبعیت کند، که بارها این فرمایش نورانی مرحوم آقای حکیم به عرضتون رسید، ایشون در پایان رساله سبیل و رشاد فی علم المعاد میفرمون به این که عقل با برهان قطعی ثابت میکند که در بسیاری از امور جاهل و عاجز است و هیچ راهی جز وحی نیست. لذا مسئله وحی و نبوت و عصمت را به عنوان امر ضروری میداند، یعنی الوحی حق، النبوت حق، الرسالت حق لاربی. حق یعنی چی؟ یعنی محال است ذات اقدس الهی پیامبر نفرستد، محال است پیامبر معصوم نباشد، محال است رسول دارای کتاب نباشد و مانند رسولی که جز اولوالعزم است و اینا. خب و چنین عقلی خود را در بس در اختیار نقل قرار میده. چرا؟ چون فهمید که تنها راه همینه، تنها راه رسیدن به سعادت قیامت همین است که به استناد اون اصول اولیه اولا مخاطب خوبی باشد برای دریافت وحی ثانیا و عمل بکند. چنین چیزی به نام عقل است که در بخش نظر همون براهین عقلیه نام دارد که فرمود ان لله علی الناس حجتین، که حجت باطن اون عقل است، منظور عقل استدلالی و برهانی است. و هم در بخش عمل احتیاج دارد به عقلی که ما عبد به رحمان و توسعه به الجلال. انسان همونطوری که بدن او یعنی در دستگاه ظاهر یه مجرای درک دارد، یه مجرای کار، با چشم میبیند، با دست کار میکند و گاهی ممکن است هر دو قوی باشد، یعنی هم چشم او در دیدن نیرومند باشد و هم دست او در بار برداشتن نیرومند باشد، یعنی هم علم او در محدوده تن قوی باشد و هم قدرت او در محور تن قوی باشد، یک صورت. گاهی ممکن است یکی از این دو قوی باشد و دیگری ضعیف، یعنی ممکن است باصره او خیلی قوی است ولی دست او فلجه، این صورت دوم. گاهی ممکن است که نه، نیروی تحریکی او قوی باشد ولی نیروی درکی او ضعیف باشد، مثل آدمی که اعضای بدنش سالم است ولی نابیناست. گروه چهارم کسانی هستند که از هر دو جهت ضعیفند، یعنی هم باصره اونها که درک میکنند ضعیف است، هم دست اونها کار میکنند ضعیف است. پس از جهت تن انسانها به چهار قسم تقسیم میشوند. همین اقسام اربعه در جان آدم هم هست، در نهان ما، در جان ما با یک دستگاه ما میبینیم که اون اندیشه است، از او به عنوان عقل نظر یاد میکنند. با یه دستگاه تصمیم میگیریم، اراده میکنیم که اون انگیزه است، از او به عنوان عقل عمل یاد میکنم. عقل عملی همان است که فرمود در همون روایت شریف که برای بکره نقل کرد، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقل عملی است، به هیچ کاری به فهم ندارد، این مربوط به تصمیم گیری است، یعنی کار او جزم نیست، عزم است. کار او اندیشه نیست، انگیزه است. عزم و نیت و اخلاص و همت و اینا مال این عقله. اون تصور و تصدیق و امثال ذلک مال اون عقله. خب این عقل که در روایت مبارک حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارد که این قضیه که صادقه است، عکس نقیض او هم صادقه. خود قضیه این است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عکس نقیضش این است که ما لم یعبد به الرحمن و لم یکتسب به الجنان فلیس به عقله. اگر در درون آدم یه دستگاه اجرایی باشه که با این دستگاه اجرایی نتونه بهش کسب بکنه و خدا را بندگی کنه، این عقل نیست. العقلو این میشه موضوع، ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان میشه محمول، و نقیض محمول میشه موضوع، ما لم یعبد به الرحمن و لم یکتسب به الجنان، نقیض موضوع میشه محمول فلیسه به عقله، میشه عکس نقیض. وقتی اصل صادق شد، عکس نقیض صادقه. بعد می‌فرمان به این که عکس نقیض این حدیث نورانی همان است که در سوره مبارکه بقره تصریح شده، رد بمن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی از روش ابراهیم خلیل فاصله بگیرد این سفیه است، عاقل نیست. خب حالا منظور شخص است ابراهیم که نیست، منظور همه انبیای ابراهیمی و مانند آنند، منظور وحی الهی است. یعنی من یرغب عن وحی الله فهو سفیه. نتیجه این دو کار همان است که در حدیث دیگری وجود مبارک امام سلام الله علیه وقتی گفتن پس در معاویه این هوشمندی او چیست که خدا را عبادت نمی کند، بهش کسب نمی کند، ولی هوشمنده است، همون تلکن نکرا، او نکره است، او را عقل برهانی به رسمیت نمیشناسد، خدا او را به رسمیت نمیشناسد، پیغمبر او را به رسمیت نمیشناسد، چنین چیزی نکره است. وقتی نکره شد میشه منکر. این که میگن نهی از منکر، نهی از منکر یعنی از چیزی نهی کنید که خدا او را به رسمیت نمیشناسد، عقل او را به رسمیت نمیشناسد. معروف یعنی چیزی که خدا او را به رسمیت میشناسد و وحی او را به رسمیت میشناسد، مردم را به اون چیزی که رسمیت دارد امر کنید، امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر. این هوش کاذبی که در معاویه و امثال معاویه است، خدا او را به رسمیت نمیشناسد، انبیا او را به رسمیت نمیشناسند، این نکره است، منکر است. نه منکر یعنی زشت، نه منکر یعنی قبیح، این لازمه منکر است. و اگر منکر یعنی نکره، یعنی چیزی را که دین او را به رسمیت نمیشناسد. معروف یعنی چیزی را که دین او را به رسمیت میشناسد. خب نتیجه اون چرا که در سوره مبارکه بقره است که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، همین است که در حدیث کلینی رضوان الله آمده که تلکن نکرا. اونها که درون بینن باطن نگرن، جنون بعضی ها رو میبینن، اونا که درون بین نیستن به اونا میگن یه چند روز صبر کنید تا بعد الموت مشخص بشود که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینا مخبتانه سر از قبر برمیدارن. در یه نوبتی هم به عرضتون رسید که جنون آخرت غیر از جنون دنیاست. جنون دنیا در عرض عقله، یعنی انسان یا عاقل است یا دیوانه، لذا دیوانه نمیفهمد دیوانه است و عذابی هم ندارد. اما جنون آخرت در طول عقل است، یعنی عاقلون مجنونون، میفهمد که دیوانه است و عذاب او از اینجا شروع میشود. برای اینکه او تمام هوشش رو که سرمایه خدایی بود در راه اون جنون صرف کرده. خب پس اون فراز خاص خودش دارد که العقل ما بده به رحمان و اکتسبه به جنان، عقل عملی است که جای عزم است و تصمیم است و نیت است و اخلاص است. اون که گرفتار رباست، این عقل عملی او مشکل داره. خب پس در نهان ما یه دستگاهی است که با او میفهمیم و کارش جزم است، و یه دستگاهی است که با او تصمیم میگیریم و کارش عزم است. انسان ها همونطوری که از نظر بدن چهار گروه بودن، از نظر جان هم چهار گروه هم. بعضی هستن که هم اندیشهش خوب دارن هم انگیزه خوب، اینا عالم عادلن، هم خوب میفهمن هم هرچه فهمیدن خوب عمل میکنن، اینا عالمون عادلون. بعضی هستن که یکی از اینها قویست و دیگری ضعیفه، خوب میفهمن، اهل اندیشن، اما عالمون فاسقون، اون نیرویی که باید تصمیم بگیره او مشکل دارد. مثل کسی که خوب میبیند ولی دستش فلجه، دستش ضعیفه، این قدرت حرکتش ضعیفه، نه قدرت فهمش. دیدش خیلی قوی است، خوب میبیند که این نامحرم است. اما همین که با چشم بپوشونه نه این پوشونه، این پوشوندن کار ای کسی نتونه فلج باشه این پلکا رو رو هم بیاره این مشکل داره. این پوشوندن چشم و غمز بسر و غز بسر کاره، دیدن درکه. بعضیا خوب میبینن و خوب هم عمل میکنن، هم دستشون سالمه هم چشمشون سالمه. در درون ما هم بعضیا هم خوب میفهمن هم خوب تصمیم میگیرن، اینا عالم عادلن. بعضی در بخش اندیشه و علم نیرومندن ولی تو عمل مشکل دارن، عالمون فاسقون. گروه سوم کسانی هن که نه در تصمیم گیری و عمل آدم ها بسیار جدی هن ولی درکشون ضعیفه، اینا مقدس تحصیل نکردن. اینا هرچی به اونها بگوی عمل بکن عمل میکنن اما نمیدونه چی کار باید بکنه. هرچی تو رساله خونده البته عمل میکنه، هرچی از کسی شنیده که ثواب داره عمل میکنه، اما حالا درست است یا نه او رو نمیدونه. این نیروی عملی او خوبه، او تابع هست، منتها درکش ضعیفه. گروه چهارم کسانی هستند که از هر دو جهت ضعیفند. این جاهل متحدک است، نه اهل اندیشه است نه اهل انگیز. خب پس در دستگاه حس و بدن انسان ها چهار گروه هستند، تو دستگاه جان هم چهار گروه هستند. رسالت عقل در اون بخشایی که مربوط به علوم زیربنایی است نظیر حکمت و کلام آن است که مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، کیفیت استنتاج، جزم به نتیجه همه را آگاهانه انجام بدهد و با رسالت خودش هم انجام بدهد. بعد وقتی به علوم زیر مجموعه آمد مثل اصول فقه، اخلاق، حقوق و مانند آن، اینجا دوتا کار دارد، دوتا کار ادراکی دارد. یکی این که اون پایه‌های اولی خود را حفظ بکند، اونا را از دست ندهد، و دیگر این که مخاطب خوبی باشد و 100% گوش بدهد ببیند که وحی چه میگوید. و اگر یه وقتی ظواهر این وحی با اون آسازگار بود، دید در یه جای وحی نوشته جا عرب بوکه، این فورا میفهمد به این که با اون اصولی قبلی من که من ثابت کردم خدا مجرد محض است، آمد و رفت ندارد، این با او هماهنگ نیست. من بپرسم این جا عرب بوکه یعنی چه، از صاحب وحی میپرسد، اومد اونا میگن جا عرب بوکه یعنی جا امر رب بکه به ماننده. اگر دسترسی به چنین چیزی پیدا نکرد یه راه معقولی برای تعبیل پیدا میکنند. اگر اونم نکرد میاد علمش رو به اهلش واگذارم، کار او یکی از این سه امر است. یا اگر مثلا رسید عصا آدم و ربه و قوام یه همین چیزی رو پیدا کرده، فورا متنبه میشود که این با اون اصول اولیه که من ثابت کردم که انبیاء علیهم السلام معصومن، چه در بخش تلقی اولن، چه در بخش ضبط و نگهداری ثانیان، چه در بخش املا و امشا سالسن، این با او سازگار نیست. این از صاحب وحی سوال میکند که منظور شما چیه. اگر دسترسی داشت میفهمد، توجیه میشود. نشد، با یه شواهد عقلی قابل قبول تأویل میکند. نشد، علمشو به اهلش رد میکند. دیگر این چنین نیست که به صرف ظاهر عصا آدم و ربه و فقوا دست از اون اصول اولیه بردارد، معاذالله در اسمت انبیا شک بکند. خب گوشه ای از این حرفها تو اصول آمده، مثلا تو رسائل تو بخش حجیت قد، اونجا که ایشون فرماین عقل حجت است، قطع حاصل از عدل عقلی حجت است، ولی اصلش در حکمت است تو کلام و منطق. البته بشر غیر معصوم همه این رسالت ها را که به عهده اوست باید مواظب باشد به عنایت الهی حل کند. اگر از طرف او تقصیری نبود ولی گاهی به مقصد رسید گاهی به مقصد نرسید، از اون بعد دیگه خدا می بخشد. اما در این مبادی نباید کوتاهی بکند. پس این عقلی که در اصول است، در فقه هست، در کلدر اخلاق هست، در منطقه است، مرزش مشخص است. اون عرض عقلی که در حکمت و کلام است، اونم مرزش مشخص است. همونطوری که تو محدوده عقل باید انسان تلاش و کوشش بکند که مرز عقل را از وهم و خیال جدا بکند تا به دام یکی از این مغالطات 13 گانه و مانند آن نیفتد، در بخش عقل عمل هم باید تلاش و کوشش بکند بین هوا و عقل، بین شهوت و عقل، بین غضب و عقل، بین میل و عقل، بین غریزه و عقل، بین حب و بغض و عقل خلط نشود که در تصمیم گیری اینا راه پیدا کنند. حالا به عنوان نمونه در قرآن کریم پرود به این که خدای سبحان هرگز تکلیف مالا یتاق نمی کند. این بله، این سخن هم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه در بخش انفاق و چه در بخشای تکالیف بدنی، فمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من قدر علیه رزقه فلینفق کذا، و کسی که امکانات بیشتری داره بیشتر عطا کنه، کسی امکانات کمتری داره کمتر عطا کنه، چون ذات عقد سلاح الا هیچ کسی رو مازاد بر طاقت او تکلیف نمی کن. یا مادون طاقت اوست یا همتای طاقت او، الا ما خرجه به دلیل. مادون طاقت او مثل این که به یک جوان میگوید از ظهر تا غروب 8 رکعت نماز بخون، این برای یک جوان خیلی سهله، این سهل، این مادون طاقته، یعنی انسان ها خیلی بیش از این هم میتونن انجام بدن، این مادون طاقت. گاهی همتای طاقت است، یعنی مرز طاقت است. انسان هر اندازه که طاقت دارد به همون اندازه مکلف است. مثل این که به جوان وقتی که ضرر ندارد 1، حرج ندارد 2، ولی توان تو همین اندازه است، این روز گرم رو وقتی که بالغ شدی باید روزه بگیری، این هم رحمت الهی است، روزه میگیرد که ما اگه مثلا این روز 2 ساعت افزوده می بود این جوان تحملش نداشت، ولی الان تحمل دارد، موقع افطار که شد دیگه تحملش تموم میشه و افطارش میکنه. ضرر ندارد 1، حرجی هم نیست 2، ولی رو مرز طاقت است این 3. اینجا تکلیف هست و باید روزه بگیره. اون الا ما خرجه به دلیل مثل پیرزن و پیرمرد. به پیرزن و پیرمرد گفتن که اگر شما روزه گرفتن، خب بعضیا با اینکه سنشون بالاست در این مناطق زندگی کردن که توانمندن که هیچ آسیبی به شما نمیرسه، مثل حال عادی، خود روزشونو میگیرن. اما اگر نه، به مرز میرسد، نه تنها ضرر ندارد، نه تنها حرجی نیست، به مرز طاقت میرسد، یعنی شما با طاقتت خرج کنی تا روزه بگیری، اینجا دیگه روزه لازم نیست. و علی الذین یطیقونه عتاقه، یعنی ازال طاقته برای صوم، که این الف باب افعال در اینجا الف ازاله است. متیق یعنی یزیل طاقته لصوم. فرمودن اون پیر زن و پیر مردی که متیقن، یعنی روزه مرز طاقتشونه، اینجا دیگه لازم نیست. اینا عنایتن و تسهیلن به اینا فرمودن که شما به روزه گرفتن برای شما واجب نیست. خب پس ما این دیگه از چیزهاست که همه ما از شر شنیدیم، به این حرفی نداریم. حالا کسی بیاید بگوید به این که اینی که شارع گفته تکلیف ما لایتاق جایز نیست، این مالایطاق اهم از مالایطاق بدنی و مالایطاق روحی است. اگر حکم شرعی در یه عصری معاذالله با روحیه مردم سازگار نبود، برشون تحمیل بود، این رو خود شارع گفت که ما از شما نمیخوام. مثلا جریان حجاب رو معاذالله، یه عده تحمل حجاب ندارن، اینم تکلیف مالایطاق. اینجور عمل به دین معنیش این است که عقل من حاکمه، ما یه هوا داریم، یک طاقت، یک میل نفسانی داریم، یک طاقت، یک خوشایند نفسانی داریم، یک طاقت. اون که معیار تکلیف است طاقت است، نه خوشایند، نه میل، نه هوا. شما این عبارت رو مرادف فرمایید، بعد برسیم به اون بخش قرآنی که این فرماید معیار چی هست. این فرماید به این که طبق نظر قرآن هر حکمی که فوق طاقت جسمی یا روحی انسان بشود ملغاست. طاقت و وسع هم به حسب زمانها تغییر می کند، لذا اگر بر حسب مرور زمان حکمی از احکام اسلامی قابل تحمل برای مردم نبود ولو از نظر روحی، اون حکم ساقط است. این ولو از نظر روحی یعنی چی؟ یعنی مائل نباشن. میشه همون که به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم، از نظر روحی مساعد نباشد یعنی چی؟ یعنی با روحیه ما نمیسازه، با روحیه ما نمیسازه، یعنی با عقل ما نمیسازه. اون عقل نظری که پذیرفته است، این معصوم است، لا ریبی فی، جز هر چیز نمیگوید. اگر عقل عملی است، که عقل عملی که فتوا نمیدهد، عقل عملی فقط تابع وحی و عقل نظری است. این با روحیه ما نسازه یعنی چی؟ البته در بعضی از موارد به این امور تصریح میکنن که نظیر مسئله حجاب اینا، و در خصوص این جریان حجاب نیامده. برخی ها مثلا میگن به این که آدم ها حتی معصومین علیهم السلام معاذ الله خود به خود بدون نظارت مردم و به طور اصولی در معرض انحراف هستند. خب اینا دیگه الان وظیفه همه است. این اگر مسئله حکومت دینی است، اگر طرح مسائل دینی است، برای اینکه آدم بداند که در چه زمان و زمانی به سر میبرد و شبهات چیه. الان شبهه ابن قبه نیست، شبهه ابن قبه برای همه طلبه ها حل شد. یعنی کدوم طلب است که حالا رسائل رو خوب خونده باشه شبهه ابن قبه برای حل نشده باشه؟ نه محل ابتلای علمی است، برای اینکه به لطف الهی همه حل کردن، نه محل ابتلای شبه عملی. این بیان نور از این شبهات فراوان هست، نه یکی دوتا، شد ده ها و بلکه صد ها شبه باشد در طی این دو سال. این بیان نورانی که وجود مبارک امام سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی دارن، العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، این از اون غرر روایات است. اینم که عکس نقیز کنید معلوم شد چی در میاد. حضرت فرمود کسی که به زمان خود عالم است، لوابس امور اشتباه شونده بر او مشتبه نخواهد شد. العالم به زمانه، این موضوع لا تهجم علیه اللوابس، این محمود. عکس نقیضش چیه؟ اینه که من هجمت علیه اللوابس فلیس به عالم، کسی که در یه زمانی زندگی میکنه که شبهات آمده، بو اصلا نمیدونه در کجا زندگی میکنه، اما بر خودش مشتبه شده، او عالم نی. زمان را در دو بیان نورانی هست امین سلام الله علیه مشخص فرمود، فرمود که اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، این که دارد العالمو به زمانهی، نه یعنی اهل تقویم باشد، نه یعنی فصول چهارگانه را بشناسد، نه یعنی سال و ماه را بشناسد. فرمود وقتی حکومت عوض شد، سلطان عوض شد، سیاست عوض شد، زمان عوض می شود. اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. حدیث نورانی دیگری که از اون ذات مقدس رسیده است این است که اذا تغیرت نیت و سلطان تغییر از زمان. وقتی اندیشه دستگاه حکومتی عوض شد، زمان هم عوض چی شود. خب آدم باید بدوند این شبهات چیه. همه بر همه ما لازمه این شبهات رو که جمع آوری کردن لاغل ما یه دو تورق کنیم، مطالعه کنیم، ببینیم درباره خدای ما چی گفتن، درباره پیغمبر ما چی میگن، درباره ائمه چی میگن، درباره قرآن چی میگن. خب این که تکلیف ما لا یطاق را با به ما لا تهوا انفسکم مستکبرتم مغالطه میکند، این پیداست باکی ندارد دیگه. خب حکمی با روحیه ما سازگار نباشد یعنی چی؟ یعنی با عقل ما سازگار نباشد. ما که با اون عقل اولی بردگی ذات اقدس اله، بندگی خدا رو پذیرفتیم و رسالت معصومین را بالای سر گذاشتیم. عقل عملی ما هم که همین است، در ببینیم اونا چی میگن. مگر اینکه این عقل به معنای نکرا باشد، یا این روح همون هوا باشد که به ما لا تهوا انفسکم مستکبرتم. ذات اقدس اله فرمود چطور اگه ما حرفی زدیم که خوشایندش شما نباشه بر میگردی؟ این حرف کاملا قابل قبول هست، قابل عمل هست. باید این که لا تهوا انفسکم را با فوق مالای فوق طاقت خلط بکند این میشه مغالطه؟ بله، اگر یه عملی فوق طاقت باشد بله، اما الان حجاب و امثال حجاب فوق طاقت است. تعبیرات از این دست زیاده که بعضی خوششون نمیاد، خب مطابق با روحیهشون نیست. خب حالا این که مطابق با روحیهشون نیست یعنی تکلیف ما لا یطاقه؟ یعنی میل ما مدار است؟ ما در مدار میل باید حرکت کنیم یا باید در مدار حق حرکت کنیم؟ حالا شبهات دیگر یا اگر این از این بحث تمام شد وارد مطلب دیگه بشیم. الحمدلله.